أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح بود به بحث حدود رؤیت و دیدن خانم مخطوبه از طرف کسی که قصد ازدواج داشته باشه با یک خانمی که بر او نامحرمه. در این بحث وارد شدیم و از لحاظ آیات قرآن بحثی داشتیم که در آیات قرآن برای شخص خواستار ازدواج ویژگی خاصی اونجا مطرح نشده، ولذا آیاتی که مربوط به حد رؤیت وجه و کفین الا ما ظهر منها عامه و روایات می تواند این را تخصیص بزند، مگر برای کسی که خریدار باشد و خرید او خرید یک انسان برای تشکیل یک زندگی مستقر، یعنی همسر گزینی. برای همسر گزینی انسان خریدار یک انسانی است که برای او می خواهد همسر خوبی باشد، مادر خوبی باشد، و به این ترتیب بحث اضافه نمودن حد قابل رؤیت، یعنی اضافه بر وجه و کفین، میتونه وجه منطقی داشته باشه و در روایات هم به این مقدار هم به فراتر بودن، یعنی محدودیت کمتره برای مخطوبه، ولی این مقدار اضافی مورد بحث بود بین فقها از نگاه بدون ریبه و تلزز تا حتی دیدن اعضا و یک نوع پوششی که بتونه گویای وضعیت جسمی اون طرف باشه. خب بعد گفتیم بهترین کسی که در این زمینه بحث کرده و مفصل وارد شده صاحب حدائق می باشد در حدائق الناظره، و ما نظریه صاحب حدائق را با اشاره اجمالی به ادله که مورد استنادش بود مطرح کردیم. خب در اینجا بحث هایی پیش میاد راجع به روات و روایات، و این بحث مخصوص اینجا نیست، برای خیلی از جاها هست. حالا یه سری بحث های اصولی در اینجا میتونه برای ما مفید باشه، یعنی در فهم روایت و در استنباط حکم از روایت. همونطوری که در بعد از انقلاب یه عنوانی مطرح شد، تأثیر زمان و مکان در حب، یه بحث دیگری هم هست که سیره و تاریخ چقدر در فهم احکام یا استنباط میتونه مؤثر باشه. ما در روز گذشته یک بحث مفصلی در این زمینه در مؤسسه امام رضا که عنوانی که برای ما انتخاب کرده بودن بررسی نقش سیره و تاریخ در منهج فقهی آیت الله العظمی خامنه ای بود. خب این بحث یه رنگ اصولی داره، یعنی میتونه این بحث اصولی باشه. اما در بحث های اصولی بزرگان ما سه جور کار کردن، یعنی سه سبک داشتن. سبک متعارف این که کلن مباحث علم اصول جدا باشه از فقه، و فقه هم از اصول جداست. غایت الامر بعضی از بزرگان عنایت دارن که وقتی که بحث فقهی را مطرح میکنن مستندات یا مبانی اصولی مد نظر را هم اشاره میکنن که معلوم باشه اصول نقش داره در استنباط، و بعضی ها هم به این کار ندارن، استدلال خودش را میکنن و بر اساس مبانی خودشون حرکت میکنن. یک سبک دیگر از بحث‌های اصولی که بعضی از بزرگان مرحوم از اساتید ما مثل رحمت الله عظما میرزا کاظم تبریزی رحمت الله علیه بحث اصولی مستقل نداشتند، بحث فقهی را انجام میدادند. هر جا به یک بحث اصولی نیاز به تحقیق داشته همونجا یک ماه دو ماه توقف میکردن، اون بحث اصولی را انجام میدادن، نتیجه میگرفتن، بعد از اون مسئله که باید اون بحث در اونجا مصداق داشته باشه و تطبیقی بشه اون مبنا را میگرفتن تطبیق میکردن و رد میشدن. یعنی بحث های اصولی در ضمن بحث های فقهی میامد و دوره اصولی مستقل و کامل خیلی مد نظر نبود.
جوی کاربردش هم
بهتر. حالا اینا هر کدوم یه جور کاربرد داره. اون اولی که بحث اصولی به تنهایی حتی بدون مصداق از لحاظ تمرکز و از لحاظ اینکه مبانی را سریعتر در اختیار مستنبط یا متفقه قرار بده، از این جهت شاید خوب باشه، اما نقصش این است که اگر بدون تطبیقات و بدون مصداقیابی بحث پیش بره، خب یه سری بحث‌های حاشیه‌ای میاد، یه سری بحث‌های بسیار طولانی و خسته کننده در پیش میاد، جمله‌های معترضه پیش میاد. در نتیجه اساتید بعضی دوره اصولیشون 3 سال بوده، بعضی ها 5 سال بوده، بعضی ها 7 سال بوده، بعضی ها 10 سال، بعضی ها 12 سال، یکی هم مثل آیت الله وحید 16 سال. یک دوره اصولی که ما در اون بودیم 16 سال طول کشید. بنابود دوره بعد جمع جورتر بحث کنن، خب دیگه استاد دیگه یه جا نظرش عوض میشه، وارد یک بحث مفصل میشه دیگه، در اختیارش ممکنه نباشه، در نظرش دیگه داره فوران و جملان پیدا میکنه. یه سری هم از افراد شاید اینا کمتر باشن که بحث‌های اصولی را با تطبیقات پیش می‌برن، یعنی هر بحث اصولی را براش چند مصداق جدی واقعی در کتب اصول در کتب فقه پیدا می‌کنن و به این ترتیب آموزش استنباط می‌دن. خب این هم به دو وجه دو شیوه است. یه شیوه این است که طبق نظم کتب اصولی ما پیش بریم، بیایم در بحث وضع مثلا، بعد بحث استعمال، حقیقت و مجاز، به همین ترتیب ما بریم دنبال مصداق بریم، یعنی محوریت با اون بحث اصولیه، برای اینکه مثلا دقت بیشتر بشه و معلوم بشه این بحث کاربردیه دنبال مصداقش بریم. این یه سبک. خب این یه فوایدی داره دیگه، شما میدونید هر بحث اصولی بالاخره کاربرد داره یا بی کاربرده. اخیراً چند سال پیش دفتر تبلیغات اومد یک چنین کاری را روی کل کتب فقهی استدلالی متأخر ما، حالا از جواهر قبلش و کمی بعدش، آمد برای کلیه مباحث علم اصول در 6 جلد مصداق پیدا کرد. یعنی شما برای هر بحث طبق چینش بحث‌های اصولی در بحث بعد کجا در کتب استدلالی ما این مصداق داره، همینطور در بحث صحیح و عام، در بحث مشتق، در 6 جلد این کار رو کرد. خب کار رو ساده کرد. حالا غیر از اینا هم افرادی دیگه کار کردن، اما نه به این مفصلی. خب یه فرم دیگه هست از بحث اصولی با تطبیقات و مصادیق، این که ما بحث‌های فقهی را اصل قرار بدیم و پای پای هر مسئله ای دنبال اون مبنا اصولیش باشیم. یعنی اصل بر فهم فقه، بر استدلال و استنباط، چیزی که در مجالس استفتا رخ میده. در مجالس استفتا مسئله مطرح میشه، ادله اون عنوان میشه، بعد بحث میشه روی این مبانی. خب این شاید به استنباط نزدیکتر باشه، یعنی به آموزش استنباط دیگه. حالا این بستگی داره به اون نظر اون فقیه. پیشنهاد ما این بود در اون طرح پیشنهادی مقطع اجتهاد، پیشنهاد ما این بود که اینا رو ما طبقه بندی کنیم، بحث های فقهی استدلالی رو. بخش اول و طبقه اول اون مسلمات فقهی، مسلمات در کل فقه اسلامی همه مذاهب و مسلمات فقهی هر یک از فریقین، که معلوم باشه که ما خطوط قرمزمون کجاست و که نباید از این چارچوب ما بیرون بریم و بر اساس این ما بیاییم مباحث اختلافی را در پرتو مباحث مورد قبول و اتفاقی بررسی کنیم که این ضایعاتش کمتر خواهد بود. از چند حیث، یکی این که ما چارچوب یا اون ریلگذاری فقهمون راحت میبینیم. ما میدونیم مسلمات فقهمون مثلا 500 بحث اصلی اساسی تو همه ابواب فقه داریم که نوع مسلمات فقهیه. بعد در پرتو اینا بیاییم مسائل اختلافی، کاری که علامه نمونه های از اون را در تذکره و در مختلف و شیعه و در منتهی المطلب انجام داده. یعنی اومده مسلمات رو مشخص کرده، مباحث اختلافی رو هم حالا در تذکره فریقین، در منتها هم به مذاهب هم تعرض کرده. یا مثلا کاری که شیخ طوسی در خلاف انجام داده، باز در اونجا مسائل مسلم از غیر مسلم هم به نوعی شیخ جداشون کرده و یک بحث استدلالی را برای رسیدن به یک نتیجه عنوان میکنه و به راحتی میشه یک فقیه ببینه کجا باید اعمال نظر کنه و کجا جاده صاف شده و احتیاج به چکشکاری و دقت مجدد نداره. خب هم صرف جویی در وقت، مهمتر از صرف جویی در وقت، این که کسی بدون خط قرمزاش کجاست، نباید از اونها تجاوز کنه و در فهم احکام، یعنی در فهم متون قرآنی و روایی محکوم این محکمات هست و این روش قرآن هم همینه.
خط قرمز که فهمانیم محکوم که در اونجا دیگه اجتهاد
نه توقف نکرده، برای کارش راحت تره وقتی ببینه همه ادله چیده شده آماده، دلالت ها خیلی روشن، استنباط ها دیگران انجام زحمت کشیدن، خودش اطلاع او رو به علم میرسونه دیگه. اجتهاد او در این حده که نمیخواد از صفر شروع کنه، ببینید دیگران راه رو براش هموار کرده، همه ادله رو جمع کردن و این از مسلمات کل فریقین بر این اجماع دارن، همه اقوال اومده، ادله هم گفته شده، میبینه خب این شده یکی از بدیهیات فقهی، یعنی به علم میرسه، نیاز به چیز نداره، به یعنی علم جدید نمیخواد، همون علمی که دیگران دارن برای او موجب چی؟ موجب رسیدن به علم قطعی یا اطمینان که برای او حجته میرسه.
در یه زمانی بود که تمام علما فتوا می‌دادن به یه مطلب و همه هم براشون واضح بودیم مسئله.
بله
اگر اشتباه نکنم یه دفعه شیخ طوسی میاد فتوای شاد میده در واقع تو اون زمان،
بله،
و کار رو تغییر میده. اگر ما اینجا بخوایم همه حرفا بزنیم بگیم که خب همه مسلمات پس نیازی نیست، همون اتفاق نمیفته.
نه نیازی نیست که بیاد
کسی باشه که حرف جدید،
بله نه ما نفی نمی کنیم. ببینید اولا در ضروریات دین دیگه اصلا جای اجتهاد
نیست،
استنباط و تقلید نیست اصلا. اگر این از ضروریات دین بشود خب میرسه به اونجا. شما در وجوب نماز کسی نمیتونه بیاد بگه که آقا من در وجوب نماز هم الان نظر جدید دارم، یا در وجوب روزه، یا در وجوب حج. در اینجا معنا نداره این اجتهاد. بله میتونه بره حرکت اجتهادی انجام بده، بره همه ادله رو از نو بررسی کنه و اسناد و مدلول های ادله همه رو، احتمالات ولو ضعیف مطرح رو بررسی کنه، ولی اینجا دیگه نیازی نیست. یعنی نه خودش نیاز داره نه جامعه نیاز داره، شده از مسلمات. مثل کسی که الان بگه من در توحید میخوام اجتهاد کنم، بفرمایید اجتهاد کنیم. تا کجا شما میخواید از توحید به شرک مثلا برسید؟ توجیه مطرح نیست. لذا میگیم که راه هموارتر میشه، چون میبینه دیگه مسلمات فریقین چی شده، الان به اینجا رسیده، بره توی موارد اختلافی اونجا مال نظر کنه، بره تفقه کنه و بره اونجا اجتهاد کنه. به این ترتیب اجتهادش کم آسیب‌تر خواهد بود، حداقل این حرف میتونیم بزنیم آسیبش کمتره، چون در چارچوب اون محکمات همین روش. قرآن هم همینه، منه آیات المحکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. اما اصحاب متشابه اینا نمیرن متشابهات در محکمات عرض کنن، ولذا فاتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه ابتغاء تأویلی، در حالی که راسخون در علم میرن چکار میکنن؟ به محکمات رجوع میکنن و اونا را اصل قرار میدن، چون فرمود ام الکتاب، میرن به اون ام، به اون مادر، به اون اصل رجوع میکنن. در چارچوب اون متشابه را اگر گفته شد ید الله فوق ایدیهم، نمیاد بگه خیلی خوب این ید همون ید جسمانیه. وقتی فرمود لا تدرکه الابصار و یدرک الابصار لیس کمثلهی شی، آیات دیگری که خیلی صریح و روشن هستند و جسمیت رو از خدا نفی میکنن، دیگه ید الله نمیتونه باعث شبهه بشه برای او. اینما تولو فثم وجه الله، باز اینجا منشأ شبهه نخواهد بود. و هکذا آیات دیگر. پس این الان سه روش ما برای فقهای اصولی و اصولیون فقیه که تا کنون با اونها سر و کار داشتیم داریم میبینیم. و هم ما هم الان شاید در بحثای اصولی همین مسیر را طی کنیم، یعنی بحث را اصل را بر تفقه، یعنی در احکام دین قرار بدیم و آنچه را که نیازه به یک نظر جدی یا تجدید نظر داره به مناسبت وارد اون بشیم. یکی از مناسبت ها همین بحث نقش سیره و تاریخ در استنباط. نمونه اگه بخوایم بگیم، مثلا روایاتی که یعنی اون که از امام مثلا نقل میشه، وقتی امام به روایات حیل روا میرسند در اونجا یک انکاشی میکنند در راوی، وقتی که این تاریخ به او میگوید این راوی چه کار است، خودش صراف بوده مثلا، مصلحتش بر این بوده که در اینجا یا این کارش و شغلش بوی این را میدهد که طوری داره سؤال مسئله را مطرح میکنه که به سود اون رشته کاری او میخوره. و چون این خلاف متعارف، خلاف فلسفه تشریع رباس، جای شک و شبهه میشه. خب اینجا در حقیقت این تاریخچه این راوی و اون میگیم کاری که این راوی در زندگی داره انجام میده به عنوان یک شغل، شغل او اینجا کمک میکنه به ورود یک شبهه جدی و مورد تشکیک قرار میگیره این روایت. یا حالا در بحث غنا که یا در همین بحث رؤیت و دیدن ممکنه راویانی که برای این روایات مطالب غیر متعارف، یعنی غیر اون مسلمات رو مطرح دارن میکنن، ممکنه زینخ باشن، فهمیدن کارشون و شغلشون و روابطشون با دستگاه حاکم با اهل سنت چگونه بوده میتونه این روی ارزیابی ما از شخصیت اونا و از روایتی که نقل میکنن اثر بگذاره. به لذا در اینجا میتونیم بگیم که تاریخ در ارزیابی روایات میتواند مفید. بحث تاریخ حالا در موارد زیادی میتونه مؤثر باشه، که در شناخت راوی و ارزیابی روایات و حتی در ارزیابی وثاقتشون. حالا اونی که متعارف در رجال میان میگن فلان رجالی مثلا طوسی نجاشی توثیق کرده و به اون اعتماد میکنن، یا حالا بعضیا متشددن مثل صاحب معالم دو تا شهادت میخواد بر وثاقت راوی، لذا اومد اون احادیث را دوباره ارزیابی مجدد کرد و احادیثی که چنین شهادت های مغلظی داره اینا رو جدا کرد و احادیثی که دوتا شاهد مثلا نداره اونا رو در رتبه بعد قرار داد و این منتهی شد به یک عکس العملی از طرف محدثین اخباری که اونا هم از اون ارقش کردن و خیلی خالا که اینجوره میگیم همه احادیث خوبه، همش درسته، همش اصلا احتیاج به رجال نداریم، زحمت نکشید. یه حالت نگاه افراطی و تفریطی به وجود اومد. حالا بعضی از محدثین، یعنی بعضی از فقها ها مثل طلاب ما بروجردی آجی آسیستانی که یادمه، اینا دنبال اینن که میگن آقا ما از تاریخ ما میتونیم به وثاقت راوی یا موثوق صدور بودن روایت برسیم، که حالا بعضی ها خیلی متشددن میگه هم با استقه باشه هم ما وثاقت به صدور پیدا کنیم. بعضی ها میگن نه یکفی احدهما، وثاقت به صدور روایت حتی اگر راوی ضعیف باشه مطمئن باشیم این روایت صادر شده این کافیه، یا نه روایت ثقه باشن و از ثقه بودن روایت بالملازمه ما وثوق به صدور پیدا میکنیم، احدهما یکفی. و این شاید مثلا این مشرب مشرب واقع بینانه تر باشه تا مثل مشرب آیت الله خویی رحمت الله علیه که دنبال وثاقت مثلا باید باشن، وثاقت راوی خیلی به وثاقت صدور خیلی اهمیت نمیدن. حالا لذا ما میبینیم مرحوم آیت الله زهر جلدی در تصحیح نسخ، در بررسی اسانید احادیث، در کشف اون طبقه اون راوی و در خیلی از مسائل ریز مربوط به اسانید روایات از قرائن تاریخی فراوان استفاده میکنن و یک فقه متناسب با خلاصه شرایط موجود سابق و حاضر، شرایط موجودی که میتونه خیلی از روایات را برای ما احیا کنه و فقهایی که متشدد بودن و مثلا چندین هزار روایت را از حیز استدلال بیرون قرار دادن و در حد یک مؤید از اونها استفاده میکنن، اینا را وارد عرصه استنباط کردن و مورد خلاصه به کار گرفتن این روایات را و فتاوای اونها هم یک فتاوای میتونست و واقع بینانه تر و روایاتی است که انسان وقتی مجموع این فتاوا را میبینه میبینه این فقیه با واقعیت ها چقدر آشنا هست و بر اساس یک خط مشی روشن مقبول عرفی حالا برای کسی که عرفی ما کار به عرف نداریم، ولی فقیهی که عرف شناس باشه و اعراف را و عرفها را دیده باشه و اون عرف شرع را هم به دست آورده باشه، به بار دیگر ذوق شارع و مذاق شارع، که حالا این از کلیات، از محکمات، از اهداف از کجا به دست آورده اون بماند و در اینجا کمتر به شذوذات گرفتار میشه. حالا این حال این یک بحث کلانیه که حالا در حد این بحثی که ما داریم خواستیم اشاره کنیم که نقش تاریخ و همچنان نقش سیره اهل بیت علیه السلام در سؤال روات از ائمه علیه السلام و در پاسخگویی ائمه علیه السلام میتونه نقش داشته باشه و در فهم روایت و حالا در بیان نحوه بیان حکم از روایت، که حالا این دو تا عرصه است، عرصه یعنی تاریخ و سیره، نقشش در فهم روایت یا فهم ادله و نقش اینها در بیان احکام، که حالا این یک بحث دیگری است که حالا در حد اشاره میگم. شما گاهی مثال عرفی بزنیم، شما از شما میپرسن آقا نظرتون راجع به این لیوان چیه؟ شما میگید آقا این نیم نصفش پره، احسنت، آفرین، باید تلاش کنیم نیمه دیگرش پر کنیم. به یکی دیگر میگه آقا نظرت چیه؟ میگه آقا این نصفش خالیه، به اون نیمه پر اشاره نمی کنه. حالا در دلالت التزامیش اینه که نیمه پر داره، ولی این نیمه خالی را اول آورد. خب میگه این با بدبینی نگاه میکنه به این، همیشه با در آوردن عیب مثلا داره به مسائل نگاه میکنه، اول عیبش رو میبینه. اما اون مثبت نگره، اول نیمه پر رو میبینه. خب این بیشتر طالب و مشتری داره. کاری که فرض کنید امام حسن و امام حسین با اون پیرمرد انجام دادن برای تعلیم وضو، برخورد مثبت، نگاه مثبت، نه نیامدن بهش بگن آه عیب داره این وضوی تو، گذاشتن خودش کشف کنه و خودشون رفتن وضوی درست بگیرن. خب خیلی فرق داره. در بیان احکام هم همینطور، یکی از شما سوالی میکنه راجع به مثلا فلان عمل در شریعت اسلام نظر شارع چیه، شما یه بار میگه آقا این حرام، اون حرام، اون حرام، اون حرام. یکی از دوستان خدا رحمتش کنه گفت نشستم حدیث اربعمه را به انگلیسی ترجمه کنم برای اروپایی یا برای غربی ها. خب چند تا لات و جامع داره؟ یا علی لات و جامع از این 400 تا اکثر اوقات لات و جامع زنن، یا قمر در عقرب، یا اول ماه، یا وسط ماه، یا آخر ماه، یا نمیدونم وسط روزه، یا خیلی. گفت دیدم یه اروپایی که به خونه بگه لا 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 لا، میگه پس چی؟ پس کی مجازه؟ گفت اصلا منصرف شدم از این که من این را ترجمه کنم. خب اما اگر نگاه مثبت باید بیاد این حدیث به تناسب روز بازخوانی کنه، میگه اسلام نسبت به غریزه جنسی اهمیت خیلی فوق العاده ای داره، میخواد این غریزه رو حفظ کنه، میخواد این غریزه رو ازش حمایت کنه، میخواد همین رو میگه. بعد میگه خب باید کنترل بشه، اگه کنترل نشه میشه همون حرف ملائکه اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها، اینی که الان ما داریم در اروپا و در جهان میبینیم، همه چی به هم میره، از هم گسیخته میشه. برای حفاظت از این غریزه بسیار بسیار مهم که در تکون جامعه انسانی مهمترین نقش را داره و حرف اول را میزنن، شارع هم اومده بهترین تدابیر را در نظر گرفته. بعد این تدابیر را خیلی عالمانه، زیرکانه، محترمانه، مؤدبانه طوری بیان کنه که طرف بناش بر حفاظت از غریزه خودش بذاره و به اندازه ضرورت بیاد از این غریزه استفاده کنه. بعد اون کنترل هایی که در روایت اومده اگر بیاد یه معنای خاصی پیدا میکنه که آقا این در جهت حفاظته، نه در جهت فشار آوردن به انسان و در حقیقت سلب آزادی او در زندگی است. دیگه اسلام میشه دین چی؟ دین سهولت، دین خلاصه اندیشمندی، اندیشوری و انسان، عقل انسان را میخواهد، فرزانگی انسان را میخواهد رشد بدهد. با این نگاه مثبت اون محدودیت ها خیلی کوچیک میشن و تو ذوق نمیزنن. ولی با اون نگاه بازی که غربی ها دارن، از اول با نفی شروع بشه، اون اکثر عمل نتیجهش از لحاظ کمیت اگر بخواد بگیرید، نتیجهش یکی، آقا این محدودیت ها رو داریم نکنید، اینجا هم آزادید. اما اول محدودیت ها رو بگیم، یا اول اصل را بگیم، بعد بگیم خیلی خوب، برنامه ریزی حکیمانه برای حفظ این غریزه و تداومش چیه؟ بین 1, 2, 3, 4, 5 به این ترتیب ما در اینجا در بیان حکم هم نیاز به شناخت محیط، عرف و جامعه و تاریخ خواهیم داشت. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.